شنوندگان شما بشنون.
بله.
یک نکته شنیدم و باهاش هم صحبت کردم که بنده خدا خیلی هم دردسر بود، این پول بازنشستگی پدرش رو که سالها کار کرده بود گرفته بود، پدر مادر گفته بود که من میخوام اینو سرمایه گذاری بکنم یا میخوام اینو بزنم توی کاری، و بعد اومده بود تو این سایت های شرط بندی گذاشته بود و همه رو هم باخته بود.
بله.
یعنی عمق ماجرا اینجوریه که حتی پدر مادرها بدون اینکه بدونن قربانی این ماجرای شرط بندی میشن. و نکته بعدی اینه که این سایت های شرط بندی یک ساختار، یک الگوریتمی دارن که امکان برنده شدن رو اساسا نمیدن به مخاطب، یعنی اجازه شو نمیدن. یکی از دلایلی که پولهای کلون به هنرمند داده میشه چه در داخل چه در خارج از ایران اینه که درآمد فوق العاده زیادی این سایت ها دارن، و برای یک سایتی که مثلا عدد رو ممکنه کمی بالا پایین بگم، ولی مثلا گردش مالیش چند میلیون دلاره، چند میلیون دلاره، خب رقمی نیست. اگه بخواد 1,000,000 دلار یا 300,000 دلار رو به یک خواننده جویای نام اینوری بده، یا 1,000,000 خورده دلار رو به یک خواننده معروف اونوری بده که بیاد برای سایت‌های شرط‌بندی رو تبلیغ بکنه، نکته اینه که این مسئله رو از کجا میشه جلوش گرفت؟ یعنی آیا فقط بحث قهریه و قوه قهریه وجود داره؟ الزاما نیروی انتظامی فقط باید ورود کنه، بگیره، ببنده، دستگیر کنه؟ این یه نکته است. نکته دوم بحث فرهنگ‌سازیه. متاسفانه انقدر استفاده شده این واژه‌ها دستمالی شده و کلیشه‌ای شده و زیاد بهش توجه نمیشه، اما واقعیت واسه اینه، یعنی ضربه‌ای که میزنه ترویج این تفکر به جوونا و نوجوونا و نسل‌های بعدی ما و نسل‌های فعلی ما اینه که تلاش میره کنار، میده به حاشیه تلاش کردن، کوشش کردن، و بعد شانس، اقبال و در واقع بخت آزمایی جاشو میگیره. متاسفانه من در خدمتم.
خواهش می‌کنم. به نکات بسیار خوبی اشاره کردید آقای موسوی تبار. اجازه پشت خط ما باشید، حرفتون ابتر نمونه. اجازه بدین یک سلام علیکی هم داشته باشیم با دو فریخته ارجمندی که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای بهمن بابازاده، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگی، و جناب شاهرخ صالحی، حقوقدان و مدرس دانشگاه. جناب بابازاده، من خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همین شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. اجازه بدین من یک سلام علیکم داشته باشم به خدمت جناب آقای شاهرخ صالحی، حقوقدان خوب کشورمون و مدرس دانشگاه. جناب صالحی سلام، شب جناب عالی هم بخیر باشه.
سلام، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض شب بخیر دارم. امیدوارم که بتونیم بحث خوبی رو خدمت
شما. سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. اجازه بدین من از سوال بعدی خودم رو از آقای بابازاده داشته باشم که به عنوان روزنامه‌نگار در این حوزه قلم میزنن و فعالیت فرهنگی دارن. این که آقای بابازاده، فکر میکنید که پدر مادرهای ما، مایی که دارای فرهنگ بسیار غنی هستیم و در این زمینه ید طولایی رو داریم، آیا حضور در فضای مجازی و در واقع اینکه کودکان ما، نوجوانان ما، جوانان ما به این سمت و سو میرند، آیا بایستی که ما این رو شامل این بدونیم که فرهنگ ما یک مقدار عقب نشینی کرده و از نظر فرهنگی ما دوچار کج فهمی شدیم در این حوزه؟ آیا بایستی که ما پدر مادرها محدودیت‌های بیشتری رو در این خصوص داشته باشن و کنترل بکنن بچه هامون رو تا اونها به این سمت و سو نرن؟ فکر میکنید که علل و عوامل حضور در واقع نوجوانان و جوانان ما به سایت های شرط بندی و اینکه حالا به این سمت و سو میرن شامل چه مواردی میتونه باشه؟
عرضم خدمتون که من فکر میکنم این ماجرا و این قهقرایی که در واقع درش گیر کردیم و در یک ماه گذشته به اوج خودش رسیده، برای این قهقرات دلایل و عناوین مختلفی رو میتونیم در واقع توضیح بدیم. خانواده‌ها یکی از اونها میتونن باشن، اما تلاش این مدیران سایت‌های شرط‌بندی برای تغییر سبک زندگی و لایف استایل جوان نوجوانان داخل کشور شاید اصلی ترین دلیل موج بزرگی باشه که در واقع در مورد این سایت ها به وجود اومده. اتفاقی که از ابتدای امسال با مهاجرت برخی اهالی هنر از سبیل موسیقی و در واقع سینما شروع شد و باعث شد که این موج همینطور بزرگ و بزرگتر بشه. این مهاجرت ها به هر حال خواننده های پرطرفداری بودن که مهاجرت و رفتن رو انتخاب کردن و به مرور وارد این سایت های شرط بندی و تبلیغات شدن. جدیدن هم یکی از چهره های خیلی سرشناس خارج از کشور وارد در واقع این حوزه شده که در واقع من احساس میکنم این ورود میتونه قبح ورود بزرگان دیگری رو هم بشکنه، یعنی قبح بله. ورود به این حوزه کاملا شکسته شده و از اینجا به بعد کاملا مشخصه که خیلی چهره های دیگه وارد این عرصه خواهند شد. این شرایط بسیار بغرنجتر خواهد شد. از همه مهمتر نبود نظارت کافیه درگاه های انتقال پول از داخل ایران به خارج از کشور باز. خب این یکی از بزرگترین موزلاتیه که ما هیچ وقت نمیتونیم، نمیدونم چرا هیچ وقت برخورد درستی باهاشون نمیشه. ظاهرا دیروز و پیروز 3 نفر در این زمینه بازداشت شدن در داخل کشور. امیدوارم پلیس فتا همینطور جدی روی این موضوع فوکوس بکنه، چون به هر حال به محض اینکه اطلاع رسانی این در این زمینه بزرگ و بزرگتر شد، مقامات رسمی اومدن صحبت کردن، حتی تلویزیون و صدا و سیما که این موضوع رو جزء بلک لیست، لیست سیاه خودش میدونست و هر یه زمارش اطلاع رسانی نمی کرد، به محض فشار شبکه‌های اجتماعی وارد شد و اطلاع رسانی صحیح انجام داد. آگاه سازی مخاطب من فکر میکنم بزرگترین دلیلی باشه که بتونه خیلی زود این اتفاق بد و نابسامان رو زودتر به سمتی پیش ببره که پیشگیری کنه. خانواده ها نقش زیادی شاید نداشته باشن چون نمیدونن بچه‌شون توی گوشی داره چیکار میکنه بله. کجاست، اما به هر حال من فکر میکنم رسانه ها و از همه مهمتر به هر حال رسانه‌ای مثل تلویزیون، مثل رادیو میتونه در این زمینه آگاه سازی انجام بده تا مخاطب بتونه با ذهنیت بهتری بدونه که چه دامی در کمینش نشسته.
خب آقای بابازاده عزیز، شما به هر حال فکر میکنید که آیا این آگاهسازی فرهنگی از سوی جوامع فرهنگی کشورمون، اونا که دستی بر آتش دارن، آیا رعایت شده در این زمینه؟ آیا واقعا ما خوب و درست و منطقی وارد عمل شدیم یا نه؟
قطعا نشدیم. خب این یه چیزی که، خب من یه مثالی برای شما بزنم، در سالهای خیلی دور فرانک سیناترا و مایکل جوردن، فرانک سیناترا یکی از بزرگترین در واقع خواننده‌های تاریخ موسیقی در جهانه، اون موقع در بنگاه‌های شرط‌بندی به عنوان مدل میومده و به عنوان نماینده میومده و شرکت میکرده و تبلیغ میکرده. پس این اتفاق در خارج از جغرافیای ایران اتفاق ناخوشایندی به زعم اونها نیست، اما فرقی که با داخل کشور داره اینه که ما سایت هایی که به عنوان سایت های شرط بندی ایرانی دارن کار میکنن، اصولا کارشون کار شرط بندی نیست. اینا میرن یک جوان داخل کشور، تمام اطلاعات حسابشون جا سید میشه و به محض اینکه ساعت 4 شب 4 صبح میشه، به یک بار صبح بیدار میشن میبینن تمام حساب ها خالی شده. ما با یک جریان بزرگ دزدی و فیشینگ طرف حساب هستیم. مثلا الان من فکر میکنم بحث اصلی بحث قمار نیست، یک کلاهبرداری، یک دزدی بزرگی رخ داده که از همه مهمتر نهادهای امنیتی به جای اینکه بیان و درگاه های این سایت ها رو ببندن که الان دسترسی بهشون بسته بشه، خب به طب واکنش درستی اتفاق نیفتاده در تمام این سالها و ما امروز شاهد این قهقرایی هستیم که نمیتونیم به این راحتی از چردش خلاص
بشیم. خواهش میکنم. من در خدمتتون هستم.
سلام مجدد، وقتتون بخیر. سلام میکنم
سپاسگزارم
بابازاده و آقای صالحی عزیز. اگه اجازه بدین من یه دو سه تا سوال داشتم خدمت.
بفرمایید. تمنا میکنم. خواهش میکنم.
نکات خوبی رو آقای بابازاده گفتن، یک دو سوال من از آقای بابازاده هم دارم، ولی اگه اجازه بدید راجع به بحث قانونی هم صحبت بکنیم.
تمنا میکنم.
برنامه‌های دیگه صحبتایی شد، آقای صالحی هم صحبتایی کرده بودن قبلا که علاوه قانونی خلع نداریم، ولی ظاهرا بحث اجرای قوانین مطرحه. درست آقای صالحی؟ یعنی قوانین شفاف هستن تو این مورد، ولی ظاهرا دارن خاک میخورن و کسی ازشون استفاده نمیکنه.
ببینید، ما در حوزه قوانین، خب مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که در سال 75 تصویب شده، در مورد در واقع دایر کردن مراکز قمار، همکاری با این مراکز، اصلا خود قمار بازی، استفاده از آلات قمار، در واقع جرم انگاری کرده. منتها نکته ای که ما باش مواجه هستیم اینه بله. که نگاه قانونگذار در سال 75 که در واقع این قوانین رو گذاشته، نگاه به قماربازی سنتی بوده. یعنی در واقع استفاده از آلات و ادوات و بازی‌های قماری که مبتنی بر همون روش‌های سنتی بودن. توی در واقع این حالا از زمان تصویب قانون خوب نزدیک 25-24 سال می‌گذره، ما در دو دهه گذشته شاهد ورود بازی‌های آنلاین و در واقع شبکه‌های قمار در فضای مجازی بودیم که سبک جدیدی بوده. حالا نکته‌ای هم که آقای بابازاده اشاره کردن، ببینید در مورد کشورهای دیگه تصور عمومی در واقع و شاید غلط در جامعه این باشه که در کشورهای دیگه قمار آزاده و هیچ محدودیتی نداره، هر کسی میخواد میره و در این مراکز قمار در واقع شرکت میکنه و حالا یا پولی میبره میبازه و اینها، فکر میکنن که این شکله. ولی واقعیت اینه که در خیلی از کشورهای دنیا، اولا حتی خب ما در کشورمون حالا بحث حرمت شرعی هم داریم، اونا حالا با اون که این بحث رو هم ندارن، ولی واقعیت اینه که اونا تفکیک قائل شدن بین بازی هایی که کاملا مبتنی بر شانسه و بازی هایی که مبتنی بر مهارته.
بله.
و بعد در بین اینها روی بازی هایی که مبتنی بر شانس محدودیت های جدی قرار دادن. یک نگرانی من نگاه میکردم، نتیجه مطالعه بود در آمریکا، حالا به واسطه انتخابات آمریکا خیلی از شنوندگان در واقع اسم ایالت هم بلدن. اولا در خود آمریکا قمار آنلاین فقط در چند ایالت مثل نوادا، پنسیلوانیا اینها مجازه، در سایر ایالت ها ممنوعه. دوی که در همون جاهایی هم که مجازه در واقع به افراد خاص تحت شرایط خاص مجوز میدن. اون مطالعه‌ای که بررسی شده بود، بسیاری از همون کسانی که در این برنامه‌های قمار آنلاین شرکت میکنن نگرانی از این دارن که ربات‌های کامپیوتری داره با اینها بازی میکنه و برای همین اینا همیشه میبازن. یعنی در یک فضای عادلانه هم حتی وارد اون بازی رایانه‌ای نمیشن. یعنی ما صرف ماهیت اصلا قمار و این بحث ها رو هم که کنار بذاریم، یعنی اگه شما فقط یه بازی در نظر بگیرید، یک بازی ناعادلانه است.
بله.
منتها در مورد ابعاد حقوقیش، ببینید خب ما با همون مواد 705 تا 711 قانون مجازات که اشاره کردم، اگر بخوایم مبارزه بکنیم دستمون بسته نیست. کما اینکه همین الان هم در واقع همین برخوردهایی که از سوی پلیس در صورت میگیره به استناد همین مواده و افراد هم که در دادگاه محاکمه میشن به استناد همین مواد محاکمه میشن، به مجازات محکوم میشن.
بله.
تا ما در واقع تو بحث قمار آنلاین با چند پدیده مختلف مواجهیم. یکی در واقع سایت هایی هستن که اصلا صرفا فقط داره شرط‌بندی هست، یعنی شما در یک فضای کامل از ابتدا وارد شرط‌بندی میشی. خب این باید پیگیری بشه، خب اینا چجوری درگاه دارن، چجوری میتونه پول به حسابشون وارد بشه غیره. یه بخش قمار مخفی داریم که در قالب بازی های رایانه ای انجام میشه.
بله.
حجم زیادی در واقع پول، حالا اینترنت پهنای باند کشور رو مشغول میکنن. شما در چند سال گذشته خب یک بازی، حالا نمیخوام اسم ببرم، یک بازی بود که همه فراگیر شده بود، همه کشور در واقع درگیرش شده بودن، تقریبا 80% پهنای باند کشور رو داشت میگرفت، مردم پول واریز میکردن که در واقع امتیاز بخرن تو این بازی و یه خروج ارز وحشتناکی داشت اتفاق میافتاد. یعنی ما صرف این که در واقع بگیم قمار بازی یک جرمه، این نیست. در سایه این در واقع یک جرم
اقتصادی وجود داره،
نه در سایه این جرم چند تا جرم دیگه که پنهان هست در اتفاق میفته. اولا پولهایی که منشأ قمار داره پول کثیفه، این رو در واقع پولی نیست که با منشأ قانونی تولید شده باشه. ما به پولهایی که داره منشأ نامعلوم و غیر قانونی باشه میگیم پول کثیف. خب این پول برای اینکه بیاد در فرآیند اقتصادی باید شسته بشه، اصطلاحاً عملیات پولشویی روش انجام بشه، تبدیل بشه به یه پول تمیز. خب میان معامله میکنن روش، عملیات ارزی روش انجام میدن تا این پول کثیف تبدیل بشه به پول تمیز. خب یک در سایه همین قمار ما با جرم پولشویی مواجه هستیم. در ازای همین قمار با خروج غیرقانونی ارز مواجه هستیم. حجم زیادی ارز در واقع از کشور خارج میشه. با همین در واقع سیستم آقای بابازنم اشاره کردن با کلاهبرداری مواجهیم. طرف رو با یک وعده واهی که شما حتی برنده شدید، این مبلغ تو حسابتون سیف شده، در واقع پولی وجود نداره، و بعد طرف وقتی بیدار میشه میبینه که اصلا هیچی نیست دیگه و همه چیز از دست رفته. بنابراین ما با یک جرم واحد روبرو نیستیم.
ممنونم از توضیحاتی که دادید. آقای بابازاده،
آقای بابازاده خب ظاهرا دوستان اشاره میکنن به دلیل نقص فنی ارتباطمون با ایشون قطع شده. آقای موسوی تبار، اجازه بدین که ما وارد گفتگو بشیم با جناب عالی و جناب آقای شاهرخ صالحی عزیز، و من این سوال رو از آقای صالحی داشته باشم که آقای صالحی فکر میکنین که سیستم قضایی ما از نظر به اصطلاح قوانینی که موجود هست آیا اکتفا میکنه؟ آیا ما در واقع خلع اصلاح نیستیم در خصوص این اتفاقات که در این حوزه میفته و ما به واقع مکانیسم برخورد ما با این قضیه و این مسئله چگونه هستش از نظر قضایی؟ آیا این پولهایی که فرمودید که دلارهایی که جابجا میشه و اینها از نظر اینترنتی خب به هر حال به حساب خیلی از افراد در اون ور مرزها میره، آیا اینها رصد میشه؟ آیا سیستم قضایی ما میتونه که اینها رو پیگیری بکنه از نظر حقوقی و قضایی که حالا برگرده این مقدار هنگفتی از پولی که جابجا میشه؟
خب واقعیت اینه که ما بخشی از این در واقع سرمایه‌گذاری ها و این تشکیلاتی که شکل گرفته در کشور ترکیه است.
بله.
که خب قوانینش در این حوزه خیلی ناکارآمد و ناکافی هست و به هیچ وجه کمک نمی‌کنه. مثلا میگم ما در کشور آلمان خب قوانین جدی داریم از سال 2008 به خصوص در مورد برقراری و برپایی قمارخانه‌های آنلاین.
بله.
قوانینی گذاشتن و به شدت اونجا ممنوع کردن، حتی تا یه حدی که شرط‌بندی رو مسابقات ورزشی رو هم ممنوع کرده بودن.
درسته.
که بعداً با فشار در واقع دادگاه اروپایی در سال 2010 اومدن این رو استثناء کردن، ولی گفتن با میتونن در واقع قمارخانه ها بیان مجوز بگیرن.
یعنی خود اون کشورها هم برای خودشون یک چارچوب ها و قواعدی رو نوشتند.
متاسفانه ترکیه این چارچوب ها رو نداره.
صحیح.
برای همین هم شده بهشت در واقع این فضاها، در همسایگی ما هم هست، به راحتی مردم رو میتونن به خودشون جذب کنن. بنابراین این که فکر کنیم پولایی که داره میره بشه برگردون، البته من متخصصی هم نیستم نمیدونم، ولی بعید میدونم با توجه به ساز و کاری که در قوانین در واقع این کشور هست، بعید میدونم بشه پولها رو برگردون.
صحیح.
ولی نکته اینه که ما نیاز به قانون‌گذاری داریم.
دوست.
همه کشورها، حتی هند در سال 1980، 40 سال پیش، یک قانونی تحت عنوان قانون مجازات قمار عمومی تصویب کرد و خب خیلی واقعا قماربازی رو ممنوع اعلام کرد. ولی همین کشور مثلا سال 2000 اومد یک قانون جدیدی گذاشت برای قماربازی آنلاین. همین آلمان رو اشاره کردم، در سال 2008 در واقع قوانین به روزی رو در حوزه قماربازی آنلاین گذاشتن. کشور مصر که حالا یه کشور اسلامی هست، قوانین شباهت زیادی به ما داره، قمار توش ممنوع هست، باز دوباره یک قوانین خاص برای در واقع قماربازی آنلاین وضع کرد. ما نیاز داریم که حتما یک بازنگری جدی در حوزه قوانین بکنیم، همونطور که اومدیم در واقع قانون مجازات جرایم رایانه‌ای رو نسخه‌ای می‌کنم.
بله.
وضع کردیم و خب ما کلاهبرداری رو داشتیم ولی کلاهبرداری رایانه‌ای رو نداشتیم. ما اومدیم قانون گذاشتیم یا مسائل دیگه.
آقای صالحی، آیا رنج خاصی از افراد رو قوانین اروپایی در واقع کشورهای اروپایی برای این زمینه در نظر گرفتن که افراد در واقع توی رنج خاصی میتونن توی این حوزه وارد بشن؟ آیا مبالغ تا سقف محدود به اصطلاح مبلغی رو در نظر گرفتن که میتونن رد و بدل بکنن و در این شرط بندی ها شرکت بکنن؟ آیا در این زمینه شما اشرافی رو دارید؟
ببینید، در همه کشورها مشارکت در معاملاتی که دارای ریسک پذیری هست، از جمله همین موضوعات مرتبط با قمار، دارای محدودیت سن قانونی. در بعضی کشورهای حالا شمال اروپا و حوزه اسکاندیناو 21 سال، در حالا آلمان و کشورهایی که این سم هستن مثلا 16 سال، آمریکا 16 سال، توی کشورهای مختلف رنج‌هایی رو برای ورود به معاملات پرریسک وجود داره. و اینجوری نیست که آزادانه باشه، هر کسی در واقع هر سنی دسترسی به اینترنت داشته باشه بتونه به راحتی وارد این مسائل بشه. این نکته اول.
بله.
نکته دوم، حتی در اون کشورهایی که قمار آزاد است، یعنی شما فرض کنید ایالت نوادا در آمریکا که قمار آزاد است، در اونجا هم همون سایت ها تراکنش های بانکی تحت نظارته. یعنی اگر طرف یک دلار در قمار برنده بشه حتما باید یه 20% مالیات بده. یعنی پولی که میاد در حساب باید منشأش مشخص باشه. اصلا اینطوری نیست که یک پول بدون منشأی بتونه در جریان اقتصادی جریان پیدا کنه، منشأش هم معلوم نباشه، بعدم حالا هیچ نظارتی هم روش نباشه. میخوام بگم حتی اونجا که آزاده، به بهانه مالیات هم شده، در واقع روش نظارت.
درسته.
متاسفانه خب ما توی این حوزه ضعیفیم. یعنی یکی از خلاهای جدی ما تو بحث مالیات نبود قانون مناسب برای مالیات بر درآمد هست. در واقع
بله،
عایدی سرمایه اصطلاحا بهش میگن. یعنی شما مثلا خب افراد میرن یه معاملهی میکنن، سود کلانی میکنن. در همه جای دنیا اگه شما در یک معامله سود کلانی بکنی باید یک مالیاتی به دولت بده. راهکار دولت چیه که بفهمه؟ اینه که بر حسابهای بانکی و جریانهای تراکنشهای بانکی نظارت میکنه. خب ما در خلأ نظارت به راحتی این پولا در سیستم بانکیمون جا به جا میشه. بعضی ها خب مثلا گفته میشه که آقا مگه میشه؟ من میگم بله میشه. شما امروز که میبینید مثلا هر کسی از عوام مردم یه کارتخان بانکی دستشه. این خیلی جالبه تو جامعه ما.
درسته.
هر کسی مثلا اراده کنه ظرف 24 ساعت میتونه یه کارتخان بانکی بگیره. شما کجا
با داشتن یک رمز و پسورد وارد این قضیه بشه؟
آره. یعنی شما فروشندگان رو در فروشهای مترو بگیرید تا عوام، تا در واقع فروشگاه‌های حرفه‌ای، تا همه مردم الان یه کارتخان دستشونه.
آخه جناب صالحی عزیز، ما از نظر سخت افزاری و نرم افزاری آیا فکر میکنید که امکاناتمون این اکتفا میکنه که ما بتونیم این کنترل و نظارت پویا و کافی رو در این زمینه داشته باشیم؟ آیا وزارت ارتباطات ما میتونه در این زمینه به سرعت وارد عمل بشه؟
مشکلی نداریم برای نظارت کردن، منتها یک اراده میخواد. یک بخشی این ناکارآمدی و خلأهای قوانین رو در حوزه مالیاتی باید جبران کنیم. یه بخشی هم اراده میخواد که در واقع این رو رصد کنه و پیگیری کنه. ما با صرف این که به مردم بگیم آقا وارد این نشوید، با صرف این که حالا پلیس بگیره دستگاه قضایی محاکمه کنه، موضوع حل نمیشه. الان چند سال ما داریم با جریان در واقع شبکه‌های هرمی مبارزه میکنیم.
بله.
مگر کم اطلاع رسانی شده؟ مگر کم در واقع مردم مالشون از دست دادن؟ هنوز که هنوز در واقع ما این شبکه ها رو در جامعه داریم. یعنی قانون خاص براش گذاشتن، بسیاری افراد محاکمه شدن، جریمه های سنگین بریده شده، مردم خودشون رو ضرر کردن، ولی حل نشده هنوز. بنابراین ما تو این حوزه صرف بگیم که خب ما با اطلاع رسانی مردم آگاه کنیم، نه، به تنهایی کافی نیست. همه اینا یه پازله، باید در کنار هم قرار بگیره. نفس قوانینمون باید برطرف شه، سیستم مالیات باید برطرف شه، نظارت بر تراکنش‌های بانکی باید برطرف شه، وزارت ارتباطات روی این در واقع آی پی هایی که متصل میشن باید نظارت کنه، همه اینا جمعش میشه در واقع این داستان.
بله، اجازه بدیم من یک سوالی رو هم داشته باشم از جناب موسوی تبار عزیز. آقای موسوی تبار، آقای موسوی تبار پشت خط ما هستید؟ آقای موسوی تبار مثل اینکه ارتباطشون با ما قطع شده. خب آقای صالحی عزیز، خب همونطور که میدونید از نظر شرع مقدس اسلام و بسیاری از علما ورود در پدیده شرط بندی حرام اعلام شده. اجازه بدیم من نظر رهبر معظم انقلاب رو در همین خصوص برای شما بخونم و همینطور شنوندگان عزیزمون، که طبق نظر حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، پاسور عرفاً از آلات قمار محسوب میشه و بازی با اون مطلقاً حتی بدون شرط بندی حرامه، ولی بازی از طریق کامپیوتر اگه به تنهایی باشه جایزه و الا جایز نیست و شرط بندی بر اون اگر نوعی تایید اون محسوب بشه هم حرامه. در خصوص سایت های شرط بندی هم ایشون تاکید دارن که شرکت در پیشبینی برد و باخت مسابقاتی مثل فوتبال فی نفسه اشکال نداره، هرچند احتیاط در ترک اون هست، اما مجرد شرط بندی موجب مالکیت برنده نمیشه، بلکه برای مالکیت لازم مالک جایزه در ضمن یکی از عقود شرعی مثل هبه یا صلح اون رو به برنده تملیک بکنه. شما فکر میکنی که در این خصوص بخش فرهنگی کشورمون، حالا در واقع میشه گفتش که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، خود صدا و سیما، اینها چقدر در این خصوص میتونن که وارد عمل بشن و پیشرو باشن در روشنگری ذهنها به ویژه خانواده ها و مردم؟
واقعیت اینه که یک فرهنگ نامناسبی جامعه ما در حال شکل گیریه که اول این ریشه باید درست بشه و اونم کسب درآمد با کمترین تلاش یا به تعبیری بدون تلاشه. متاسفانه خب خیلی از مردم تو جامعه امروز دوست دارن که یک شب پولدار بشن و حالا به قول درآمد در راه 100 ساله رو یک شب طی کنن.
درسته.
واقعیت اینه که در هیچ دوره‌ای در هیچ جایی این نیست. حتی آموزه‌های دینی ما، حتی قرآنی که می‌خونیم، در واقع خداوند تبارک و تعالی در قرآن میگه لیس الانسان الا ما سعی.
بله.
بر انسان چیزی جز تلاشش نیست. ما باید این تفکر رو که میتونیم بدون تلاش پولدار بشیم رو از ذهنمون بیرون کنیم. متاسفانه چون این فرهنگ تو ذهن مردم ما شکل گرفته و دنبال این هستن که زود پولدار بشن، بدون تلاش پولدار بشن، سایت های شرط‌بندی و قمار هم دقیقا رو همین نقطه دست میذارن. آقا شما میتونید با دو تا معامله، با دو تا شرط‌بندی، با دو تا خوششانسی پولدار بشید.
درسته.
حتی تبلیغات در واقع یکی از این همین شبکه های قمار خارج از کشور در ترکیه رو که اتفاقا یکی این خواننده های خارج نشین هم تبلیغش میکرد این بود که شما به محض اینکه وارد این بازی بشین یه مبلغی رو هدیه میگید، بعد میتونید حتی با هم بدون اینکه پولی بیارین با همون هدیه مبالغ چند هزار دلاری برنده بشید.
بله.
خب این تفکر باعث میشه که در واقع مردم جذب بشن، خیلی زود فریب بخورن و به امید اینکه با یک برد زندگیشون زیر و رو بشه وارد این فضا بشن.
خب آقای صالحی عزیز، آقای موسوی تبار عزیز ترافیک رو پشت سر گذاشتن، ترافیک شبونه پاییزی ما رو الان در استودیو حضور دارن. من مجددا خدمت ایشون سلام و شب بخیر میگم.
سلام و وقتتون بخیر.
خواهش میکنم. آقای موسوی تبار، شما در پشت در واقع ترافیک که بودین، با شما داشتیم وارد گفتگو میشدیم، ارتباطمون با شما قطع شد و سوال ابتر موند. من میخوام سوالم رو از شما این به این شکل داشته باشم که با توجه به اینکه جوانها و نوجوانهای ما اساساً هیجان زده هستند و خیلی از در مسائل اینطوری به صورت هیجانی تصمیم میگیرن و به دنبال در واقع فرهنگ زود رسیدن به یک پول و یک منبع اقتصادی کافی میگردن و به دنبال این هستن که خیلی راحت از نظر اقتصادی به اوج برسن و راه 100 ساله رو یک شبه برن و در واقع راحت طلب هستن، میشه گفتش که اینها با توجه به نسل قدیمی ما که خیلی سعی میکردن، تلاش میکردن، زحمت میکشیدن تا از نظر مادی خودشون رو مکفی بکنن، فکر میکنید که ما برای اینکه این هیجانات اونها رو در واقع پوشش بدیم و نگذاریم که اونها آسیب ببینن، چه بسترهای مناسبی رو برای اونها بایستی فراهم بکنیم، چه اقداماتی رو در واقع برای اونها در نظر بگیریم که خدای نکرده اونها توی این حوزه وارد نشن و از آسیبهای اونها در امان بمونند؟
مجددا سلام میکنم، ببخشید که حالا ارتباطمون قطع شد، یه ترافیک عجیب غریبی بود، ولی ببینید اول عرایزم گفتم که در واقع ما با یک پدیده‌ای مواجهیم که از مناظر مختلف باید بشه.